مردم با هر عقیده و اندیشه و فکری که دارند. در آیه 5 هم این خطاب دوباره تکرار شده. در آیه 5 خداوند دوباره می‌فرماید یا ایها الناس، ای مردم، نه ای مسلمین، نه ای مؤمنین، ای مردم، همه مردم، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر شما شکی از برانگیخته شدن دارید، یعنی همون بحث معاد که در آیات قبلی به اون اشاره فرمود، از ابتدای سوره فرمود ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعه اما ارضعت، می‌فرماد اگر در بعث، در برانگیخته شدن، در معاد شکی دارید، ما برای شما مثال میزنیم از چیزی که در مرعا و منظر شماست. خب ما اون سو رو نمیبینیم، ما آینده رو نمیبینیم، اما این سو برای ما دیدنیست. به خصوص حادثه ای که مکرر اتفاق میفته، دائم با اون برخورد میکنیم. خب این چیزی نیست که عادتاً ما از اون غفلت کنیم یا نتوانیم به اون علم پیدا کنیم. خداوند مکرر در قرآن برای نشان دادن اون سو که پیدا نیست، آینده‌ای که در دسترس ما نیست، از اون چی که امروز در دسترس ما هست بهره میگیره. اینجا هم اشاره میکنه خداوند تبارک و تعالی به دو مسئله در این آیه شریفه، یکی به مسئله خلقت انسان و یکی به مسئله خلقت گیاهان، یکی به مسئله شکلگیری نطفه انسان، یکی به مسئله رشد و نمو به گیاهان. دو پدیده ای که ما دائم با اون سر و کار داریم، دائم نمونه های اون رو در اطراف خودمون میبینیم. خداوند تبارک و تعالی این پدیده های پیرامون ما که در دسترس ما هستن، قابل شناخت برای ما هستن، به عنوان وسیله ای برای پی بردن به اون چی که در دسترس ما نیست، مربوط به آینده است یا مربوط به عالم دیگری است، استفاده میکنه. خداوند میفرماید یا ایها الناس، ای مردم عالم، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر از این که بخواهید برانگیخته بشید، بعد از مردن دوباره زنده بشید و به حساب شما رسیدگی بشه، شکی دارید، فی ریب، یعنی اصلا جای ریب نیست، جای شک نیست، اما ان کنتم فی ریب، اگر شماها در شکی هستید، فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه. خداوند میفرماد ببینید همین دور و برتون رو نگاه کنید، ببینید شما خودتون چی بودید. این شمایی که امروز در مقابل ما میخواهید قد علم کنید و به تعبیر اون آیات قبل فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، بخواید مجادله کنید در مورد خدا بدون این که بدانید، شما کی بودید، چی بودید؟ خدا فرمود فانا خلقناکم من تراب، ما شما را از خاک خلق کردیم. این فقط اشاره نیست به داستان خلقت آدم که از خاک آفریده شد، نه، این مربوط است به همه آدم ها که مبدأ پیدایش شما همین مواد معدنی موجود در عالم هست، موادی که اینها هیچ حیاتی به ظاهر ندارند، به تعبیر قرآن از خاکند، گیاهانی که از خاک رشد میکنند، حیواناتی که این گیاهان رو میخورند. فانا خلقناکم من تراب، این مواد میاد در بدن انسان تبدیل میشود به نطفه، ثم من نطفه، این تبدیل میشه به نطفه، نطفه ای که بسیار حیات غیر مستقری داره، بسیار کوتاه مدت زنده است و با شرایط ویژه سریع از بین میره، میمیره، مگر در یک شرایط خیلی خاصی قرار بگیره تا بتواند ادامه ی حیات داشته باشه. ثم من علقتن، علقه یعنی خون خوش شده، خون دلمه شده به قول ما، این خون بسته که در واقع اولین مرحله شکل گیری طفل هست، که وقتی لقاح صورت میگیره اون چه که بعد از مدت کوتاهی در رحم هست در شکل یک تکه خون بسته شده میمونه، خدا همون تعبیر رو به کار میبره، علقه. ثم من مضغه، سپس مثل یک تکه گوشتی که اونو جویده باشن، یک گوشت له شده، مخلقه و غیر مخلقه، حالا این گوشت شکل و صورت یک انسان پیدا کرده باشه مخلقه، یا هنوز به شکل و صورت یک انسان در نیامده باشه غیر مخلقه. لنبین لکم، تا برای شما تبیین کنیم. این مراحل شکلگیری جنین که در قرآن به اون اشاره شده، اینجا به صورت اجمالی، در بعضی جاهای دیگری با تفصیل بیشتر، نطفتن، علقتن، مضغتن، و در بعضی جاها کلمه عظام هم اضافه شده، یعنی استخوان دارید، اسکلت شما تشکیل شده. خب این یه مسئله ایست که از ابتدا بشر میدید، اینا رو درک میکرد، بله اون زمان سونوگرافی نداشتن که داخل رحم رو در حالی که مثلا بچه اونجاست بتوانند ازش اطلاعاتی به دست بیارن، اما خب زنهای زیادی در این سو اون سو حامله می شدن، بعد در مراحل مختلف سقط می کردن جنینشون رو، در یه مرحله یه چیزی مثل یک خون دلمه شده بیرون می آمد، در یه مرحله یه چیزی مثل یک گوشت گویده شده بیرون می آمد. بنابراین مردم ولو ابزار و امکانات اون زمان نداشتن، آشنا بودن با این مطالب که نطفه‌ای هست، علقه‌ای هست، مضغه‌ای هست و احیاناً عظام، که یک بچه اسکلتش هم شکل میگیره و احیاناً سقط میشدن این بچه ها. خداوند از این معرفت عمومی که در آن زمان بوده، که این مراحل مختلف طی میشد و مردم میدیدند این رو به چشم، حالا ولو ابزارهای امروز نبود، امکانات امروز نبود، اما این یه درک عمومی بود که چطور انسان مواد معدنی موجود در عالم رو استفاده میکنه، این مواد در بدن او تبدیل میشه به نطفه، این نطفه تبدیل میشه به علقه، تبدیل میشه به مضغه و احیانا تبدیل میشه به عظام. اینا رو میدیدن. هرچه علم ما بیشتر شده، نه فقط ما، عظمت این داستان رو بیشتر دانستیم، بلکه اون چی که در قرآن به اشاراتی در مورد این داستان آمده برای ما تازه روشن‌تر شده. یعنی اون چی که قرآن 14 قرن قبل گفته بود که دانشی در این زمینه چندان نبود، امروز که ما این همه ادعای پیشرفت علمی داریم میبینیم اشارات قرآنی مطالب فوق العاده ظریفی رو از حقایق خلقت انسان، شکلگیری نطفه انسان، شکلگیری جنین انسان و مراحل رشد اون بیان کرد. به گونه‌ای که حالا این البته من در صدد ورود در این نیستم، کسانی که در رشته زنان و زایمان تخصص دارن در اجلاس‌های پزشکی به مناسبت‌هایی شده در طول این دهه‌های اخیر بارها به مسئله شکلگیری جنین و مراحل رشد جنین به صورت علمی پرداختن و اون رو با آیاتی که در قرآن در این زمینه آمده مقایسه کردن و همه اونها متحیر بودن که چقدر قرآن با چه ظرافتی، با چه تعابیری حقایق علمی رو که بعضی از اونها خیلی تازه کشف شده و شاید بسیاریش هنوز کشف نشده و ما باید با الهام از قرآن اونها رو کشف کنیم، اینها رو قرآن بیان کرده. اما اون چی که قرآن اینجا در صددش بوده فرموده لنبین لکم، قرآن نخواسته اینجا پزشکی به ما یاد بده، زیست شناسی به ما یاد بده، هرچند حقایق پزشکی و زیست شناسی رو احیانا بهش اشاره کرده و اون چی که اشاره کرده دقیقا با اون چی که تا حال ما کشف کردیم منطبقه و بسیاری از چیزهایی که هنوز کشف نکردیم رو شاید قرآن اشاره کرده که ما هنوز متوجه نمیشیم، چون قرآن مطالبی داره. ما بارها قرآن رو میخوانیم، از کنار اون مطالب میگذریم، اما متوجه اون مطالب نمیشیم. این طبیعیه، بالاخره ما با بضاعت دانش خودمون بر سر سفره قرآن نشستیم و از قرآن استفاده میکنیم. مثلا در داستان سوره کهف وقتی که خداوند اشاره میکنه به داستان خواب اصحاب کهف، در اونجا یک کلمه ای رو بیان میکنه که در طول قرنها ما این کلمه رو دیدیم، از کنارش رد شدیم. خداوند در آیه 11 سوره کهف وقتی اشاره میکنه به داستان اصحاب کهف و اینکه اونها در اونجا به خواب رفتن، میفرماد فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، سالهایی ما بر گوش اینها زدیم در اون غار. خب ما این آیه رو بارها خوندیم، فضربنا علی آذانهم، به گوششون زدیم. مفسران ما نفهمیدن به گوششون زدیم یعنی چی. خب اونا فکر کردن اگه به گوش کسی بزنی بیدار میشه از خواب. این که قرآن فرمود ما به گوششون زدیم، خب این که باعث میشه بیدار بشن، این که باعث میشه بخوابن. که مفسران ما گفتن فضربنا علی آذانهم یعنی ما پرده‌ای بر گوش اینها زدیم. گفتن یعنی خدا میفرماد ما یه پرده‌ای زدیم، اینا صداها رو نمیشنیدند، در نتیجه بیدار نمیشدند در طول این سالهای طولانی، 300 و اندی سالی که اینها خواب بودن. و این دورانی بود که مسیحیان رو در به خصوص روم به شدت قتل عام میکردن. میدونید که اینها چند تا مسیحی بودن اصحاب کهف، که مورد آزار از ترس شکنجه شدن و آزار پادشاه زمان و حاکمان زمان به اون غار پناه بردن و اونجا به خواب رفتن 300 و اندی سال و بعد بیدار شدن. این 300 و اندی که در سال 320 میلادی کنستانتین پادشاه روم مسیحیت رو اجازه حیات داد، اون زمانی است که اینها در واقع از خواب بیدار میشن، بعد از اینکه مسیحیت اجازه پیدا میکنه در روم آزادانه خودش رو نشون بده. در روم یک محلی هست به نام کلوزیوم که شما اگر بعضی از فیلم هایی که ساخته شده راجع به روم باستان رو دیده باشید این جا رو دیدید، یک محوطه فوق العاده بزرگ مدور چند طبقه با ارتفاع نزدیک 60 متر که محل مسابقات بوده در واقع در روم باستان. این محل جایی بوده که مسیحیان رو می آوردن می انداختن جلوی حیوانات درنده و اونها می خوردن اینها رو، شیرها مسیحیان رو می دریدن، فقط جرمشون هم مسیحیت بود، هیچ جرمی نداشتن، چون امپراتور روم خودش بت پرست بود و خودش رو خدا معرفی می کرد و مسیحیان زیر بار اون نمی رفتن، اینها رو می آوردن اونجا می انداختن و اینها توسط شیرها خورده می شدن، به شکل وحشتناکی دریده می شدن. 300 و اندی سال این داستان ادامه داشت و در طول این دوران اصحاب کهف در اون غار در خواب بودن. قرآن می فرماد فضربنا علی آذانهم، ما بر گوش اینها زدیم، فل کهفه سنین عددا، چند سالی که البته 300 و اندی ساله. خب ما این آیه رو میخوندیم از کنارش رد میشدیم، زدیم به گوششون، میگفتیم زدیم که معنا نداره، یعنی پرده زدیم که اینها نشنوند. خب پیدا شدن پزشکانی در ایران نزدیک 20 سال قبل 15 سال قبل این سوال رو مطرح کردن که چه ربطی دارد بین زدن به گوش و خوابیدن. تحقیقات این پزشکان در دانشگاه علوم پزشکی ایران در تهران اونها رو به نتیجه رسوند که نتیجه اون به صورت یک مقاله علمی در سطح بین المللی منتشر شد و اون این که در گوش انسان نقاطی وجود داره که نقاطی که اینها کشف کردن 5 نقطه است که 3 نقطه اون در طب سوزنی در چین باستان کشف شده بود و اینها 2 نقطه جدید کشف کردن که گوش انسان نقاطی درش هست که اگر این رو تحریک کنی با زدن، با سوزن زدن در اون نقطه یا با یک جریان بسیار خفیف الکتریکی انسان به خواب میره. بنابراین یه آیه فضربنا علی آذانهم که ما هزار بار صد هزار بار ممکن از کنارش بگذریم و چیز مهمی هم به نظرمون نیاد، به گوششون زدیم، وقتی توسط علم امروز مورد مطالعه قرار میگیره منشأ مباحث علمی بسیار پیشرفته و دقیق میشه و انسان تازه کشف میکنه که بین این گوش و خوابیدن ارتباطی است، میشود از طریق این گوش، از طریق نقاط خاصی در لاله گوش انسان رو به خواب برد. بنابراین قرآن پر است از اشارات علمی که ما بعضی رو فهمیدیم هنوز بعضی رو نفهمیدیم، اما قرآن برای بیان علم به این شکل نازل نشده، هرچند مملو از علومه. قرآن می‌فرماد اینجا می‌فرماد ما اگر اشاره می‌کنیم به داستان نطفه و علقه و مضغه، مخلقه و غیر مخلقه، لنبین لکم، تا ما برای شما تبیین کنیم که ما که می توانیم در همین دور و بر شما، در کنار شما، در این روند طبیعی زندگی که شما بر اون آگاهی دارید، مواد معدنی، مواد بدون حیات رو تبدیل کنیم به یک انسانی با مراحل مختلف نطفه و علقه و مضغه. خب ما نمیتوانیم این انسان رو بعد از مرگ زنده کنیم. بعد خداوند در اینجا باز اشاره میکنه و نقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى، اونایش که بخواهیم ما در رحم ها استقرار میدیم. که خب ما امروز در بحث های مربوط به پزشکی زایمان و زنان میدانیم که اگر جنین به دیواره رحم نچسبه، نتواند ارتزاق بکنه از طریق این ارتباط، نمیتونه به حیات خودش ادامه بده و از بین میره. بین الهلالین اشاره کنم، بعضی از ابزارهایی که برای جلوگیری از حاملگی به کار میره، کاری که انجام میده اینه که اجازه نمیده جنین یا نطفه تشکیل شده به دیواره رحم بچسبه، جلوی انعقاد نطفه رو نمیگیره، جلوی ارتباط نطفه با دیواره رحم رو میگیره. که بعضی در این اشکال میکنن که این روش‌های جلوگیری که در واقع جلوی انعقاد نطفه رو نمیگیره، بلکه نطفه تشکیل شده رو اجازه نمیده به دیواره رحم بچسبه، بعضی اشکال میکنن که این جایز نیست، چون همین که نطفه شکل گرفت در واقع یک حقوقی برای حیات پیدا میکنه. علی حال قرآن میفرماید و نقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى، تا زمان معین که حالا بر عوام میگن 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت، البته اینطور به این شکل نیست، ولی تا یک زمانی هر کسی در رحم میماند که این حدوداً همون 9 ماهه. ثم نخرجكم طفلا، شما رو خارج میکنیم در حالی که یک طفلید، یه بچه اید، نمیتونید از خودتون نگهداری کنید. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، خدا در جای دیگه میفرماد ما شما رو از شکم مادرانتون خارج میکنیم در حالی که هیچی نمیدونید، هیچی بلد نیستید، چشمتون نمیبینه، گوشتون نمیشنود، توان حرکت کردن ندارید. خب این انسان ناتوان طفل رو خداوند میفرماد ثم لتبلغوا اشدکم، تا شما برسید به اون توانایی ها، به اون قدرت ها رشد میدیم، شما توانا میشید، کم کم این بچه ناتوان که توانایی دیدن و شنیدن هم نداره، توانایی صحبت کردن نداره، توانایی راه رفتن نداره، کم کم این توانایی ها رو پیدا میکنه و قدرتمند میشه. و منکم من یتوفا، بعضی از شما میمیرید در میانه راه و بعضی ها عمرتون طولانی میشه. و منکم من یرد الى ارذل العمر، و بعضی از شما به پست‌ترین مراحل زندگی میرسید. که این تعبیر عجیبی است خداوند میکنه، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، یعنی انسان زندگیش یه منحنیه که از والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا شروع میشه، از نادانی محض شروع میشه، بعد رشد میکنه، لتبلغوا اشدکم، تا برسید به توانایی ها، اون بالاترین قابلیت هاتون. چه انسان در دوره میانسالی، اواخر جوانی و ابتدای میانسالی در نهایت توانایی های جسمی خودش قرار میگیره، بعد دوباره این منحنی شروع میکنه به تنزل، انسان کم کم توانایی ها را از دست میده، گوشش کم کم نمیشنود، چشمش کم کم نمیبیند، این بدنی که یک روز خیلی چابک بود، حالا برای حرکت کردن خیلی به زحمت حرکت میکنه، توانایی های انسان هی کم میشه. بعد به یک جایی میرسه انسان که غیر از دست دادن توانایی های جسمی، شنیدن، دیدن، صحبت کردن، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، میرسه به یه جایی که کم کم دانشش هم از دست میده، اونی هم که بلد بود از یادش میره. که خداوند از این دوره تعبیر میکنه به ارذل العمر، پسترین مراحل زندگی. چون یه وقت از انسان بچه است، اصلا بلد نیست، دانشی نداره، و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، نمیدونه اصلا، چیزی بلد نیست. یه وقت هست یه روزی عالم بود، دانشمند بود، بر سر منبر می نشست و مردم رو در زمینه‌های مختلف براشون بیان مطالب می کرد. بعد این آدم کم کم علمش هم از دست میده، میشه مثل اون بچه. خب ما امروز با بیماری آلزایمر آشناییم. در بیماری آلزایمر شخص کم کم حافظش از بین میره و برمیگرده به دوران کودکی. هرچه میگذره بچه تر میشه، تا جایی که مثل یه بچه تازه به دنیا آمده میشه یک انسان آلزایمری تا از دنیا میره. که تعبیر قرآن اینه که ارذل العمر. البته از معجزات علم و دانایی به خصوص علوم دینی و به خصوص علوم اسلامی و به صورت خاص علوم اهل بیت، اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این است که خداوند ما میبینیم افرادی رو، خدا حفظ کنه بزرگان ما رو، با عمرهای زیاد، درست توانایی های جسمیشون کم شده، صحبت کردن مشکل شده، گوششون شنیدن براش مشکل شده، چشمشون دیدن براش مشکل شده، اما وقتی در محضرشون قرار میگیریم دانش اونها ما رو متحیر میکنه. میبینیم چقدر هنوز اطلاعاتشون دست نخورده و ثابت باقی مونده، بحث ها رو کاملا استهزار دارن و وقتی یه موضوعی مطرح میشه انگار همین الان مطالعه کردن، و این از معجزات الهی است. به هر حال خدا در قرآن بیان کرده که انسان به صورت طبیعی یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، اینکه بزرگان ما بعد از دهه ها توانایی علمی خودشون رو حفظ میکنن و استحضار علمیشون رو دارن، کاملا توجه به مسائل و مطالب دارن، این از معجزات و توانایی های خاصی است که خدا به مؤمنین داده. به هر حال خدا میفرماد این داستان شماست، نگاه کن به دور و برت. آقا جان، خاکی، نطفه‌ای، علقه‌ای، مزغه‌ای، طفلی، بچه بزرگ شده‌ای، بالغ اشدی، میانسالی، پیرمردی، پیرزنی، به جایی رسیدی که لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، هیچی نمیدونی. اینا همه مراحل رو داری میبینی به چشمت که چطور داری عوض میشی، تغییر میکنی. حالا ما نمیتونیم تو که مردی زندت کنی، ما که این همه تحولات رو میبینی تو، میتوانیم برات ایجاد کنیم، نمیتونیم تو رو زنده کنیم. یه مثال دیگه میزنه خداوند در همین آیه، میفرماد و تر الارض حامده، میبینی زمین ساکت و خاموشه. زمستان رو نگاه کن، زمین خوش، درختان خوش، ساکت. فاذا انزلنا علیها الماء، وقتی آب بر اونها جاری میشه، فصل بهار میشه، یا مناطق خشک بارانی میزنه، به خصوص در مناطق صحرایی که بارانهای موسمی دارند، این داستان رو امروز ما شاید شماها در این فیلمهای مستند دیده باشید. یک بیابان خشکی است، هیچ احساس میکنی موجود زنده ای توش نیست، بعد یه بارونی میاد. به تعبیر قرآن فاذا انزلنا علیها الماء، وقتی آب بر اون نازل میشه، این زمین خشک و ساکت حامده اهتزت، یک دفعه شروع میکنه به حرکت و ربط، شروع میکنه به رشد نمو. و انبتت من کل زوج بهیج، از هر زوجی چیزهایی که باعث بهجت میشه پیدا میشه. شما دیدید احیانا ما امروز با ابزارهامون اینا رو میتونیم خیلی قشنگ ببینیم. گذشتگان ما تجربه شخصی در حقم اون زمان که نمیتونستن اینو ببینن، اصلا قابل دیدن به چشم عادی نیست که یه گلی رشد میکنه. امروز ما با فیلم برداری فریم فریم، تک فریم که چند ثانیه به چند ثانیه یه عکس میگیره در واقع، و این عکس ها رو پشت سر هم میکنه، میبینیم این گل داره اینطور اینطوری تکون میخوره و رشد میکنه. این تعبیر قرآن اهتزاز، اهتزت و ربط و نمو میکنه، یعنی تعبیر قرآن دقیقا اون چیزیست که ما امروز با علممون میبینیم، با این ابزارمون داریم میبینیم. بعد زوج، ما نگاه میکنیم فکر میکنیم گیاهان زوج ندارن، نر و ماده ندارن. بله، از گذشته میدانستن بعضی از گیاهان دارن، مثلا در مورد خرماها گرد افشانی رو دستی انجام میدادن، از خرمای نر به خرمای ماده. اما گیاهان دیگه شاید ما کمتر توجه داشته باشیم، اما امروز علم امروز ما نشون میده که چطور در بین گیاهان هم نر و ماده، عضو نر و عضو ماده هست و چطور لقاح صورت میگیره. قرآن تعبیر کرده زوج در مورد گیاهان، یعنی اینا هم همونطور که در مورد حیوانات شما نر و ماده میبینی، اینا هم نر و ماده دارن، شما ممکنه متوجه نمیشید. بعد کلمه بهیج رو به کار برده قرآن، یعنی موجب بهجت، شادی. این دم بهار به خصوص ماها تجربه کردیم، رفتید بیرون، همین قوم خودمون خشک دیگه، کم آبه، حاشیه کبیره. البته از هر جای دنیا برای بنده زیباتر و دلنشینتره. من بسیاری از جای دنیا رفتم، هیچ جایی به زیبایی و دلنشینی قم نیست، و این خاطر اون همان است که فرمود قم اش آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم. خب این قم ما همین دور و بر خشک، کم آب دیگه. بهار اگر همین دور و بر قم بریم، این بارونهای بهاری که آمده میبینید لاله ها در آمده، لادن ها در آمده، گل های متفاوتی هست. وقتی انسان اون صحنه رو میبینه، سبز، زرد، آبی، قرمز، رنگ های مختلف، تعبیر قرآن من کل زوج بهیج، از هر زوجی که موجب بهجت، شادی انسان میشه، انسان نگاه میکنه لذت میبره. خب خداوند تبارک و تعالی این داستان رو ذکر کرد. عرض کردم آیه 5 سوره حج آیه طولانی است، خطابش همون خطاب آغاز سوره است. آغاز سوره فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم، اینجا در آیه 5 فرمود یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، مردم، نه مسلمونا، نه مؤمنین، همه مردم عالم، اگر شما شکی دارید در برانگیخته شدن، دوباره زنده شدن به میدانی که در اون آیات قبل اشاره کرد، یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت، هر مادری که داره بچهشو شیر میده بسیار توجه به بچه داره، وقتی اون حادثه اتفاق میفته، اون زلزله ساعت میشه، از بچهش غافل میشه، شما اگه در این حرفا شک دارید، حالا اون آینده است، شما نمیبینید. اون سوی پرده است. شما نمیبینید، کسی که چشم دل داره اون سو رو میبینه، قیامت رو میبینه، کسی که آینده نگره میبینه، ولی شما نمیبینید. هم نداره دور و بر شما چیزیست که میتونید ببینید. انسان که خاک بوده، نطفه شده، علقه شده، مضغه شده، طفل شده، به مرحله بلوغ رسیده، پیر شده، رسیده به ناتوانی، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. شما اینا رو میبینی که زمین خشکیده و ساکت، بارون میاد یک خور رشد میکنه، گیاه از اون حرکت میکنه، رشد میکنه، نشاط پیدا میکنه. خب خدایی که میتونه این کار دور و بر شما، یعنی یه نگاه کن دور و برت، قدرت خدا رو میبینی، خیلی دور لازم نیست بری، یه نگاه کن به زندگی خودت، قدرت خدا رو میبینی. ما چشم نداریم، اگر داشتیم پر بود عالم از خدا. آشنا بگردان، به ما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین کرامت بفرما. خدایا گذشتگان ما، علمای گذشته ما، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، حضرت امام رضوان الله علیه، همه اونهایی که بر ما حقی دارند، زحمت کشیدند، حقایق دین رو برای ما حفظ کردند، خدایا همه رو با انبیا و اولیا محشور بفرما. خدایا خداوند خدمتگزاران به اسلام، مراجع معظم تقلید، رهبر عزیز انقلاب، مؤید و منصور بدار. خدایا خداوندا ما رو در دنیا و آخرت آنی و کمتر از آنی از محمد و اهل بیتش جدا مفرما. خدایا چشم ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما، قلب و دلش از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا فرجش نزدیکتر بفرما. خدایا خداوندا ما رو مشمول دعاهای خاص اون حضرت بفرما. خدایا کاری کن او به ما توجه کنه، به تعبیر مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه، ما دنبالیم او رو ببینیم. خدایا تو کاری کن او ما رو ببینه، او بیشتر به ما توجه کنه، او برای ما بیشتر دعا کنه. خدایا خداوندا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. مرزای ما، جانبازان ما، کسانی که امروز گرفتارن، خدایا همه اونها شفای عاجل، رفع گرفتاری بفرما. خدایا آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر مادران بود، بهتر از آن به ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.